با ایشون هر چه بیشتر ارتباط داشتن و رفت آمدشون بیشتر بود، خواهی نخواهی در وضعیتشون تغییر و تحول پیدا میشد. اصلا این من حیث لا یشعر این طور میدنم، یعنی نفس ارتباط با ایشون اصلا انگیزه تکوینی در انسان به وجود میارد، نه اعتباری. یعنی خواهی نخواهی اصلا انسان قلبن تمایل به همون طریق و سمت ایشون رو داشت. و این از خصوصیات اولیاء خداست که ارتباط ظاهری با اونها برای انسان یک اثرات تکوینی به وجود میاره. انگار اون شعاع مصاحبت با ایشون و اون میدان مغناطیسی انسان رو میگیره و بدون این که انسان بخواد اون نحو تمایلاتی که راجع به کیفیت خاص از زندگی و ارتباطات اینها بود، اون نحو تمایلات کم کم برمیگرده و به یک سنخه دیگری میشه. یعنی اصلا میل نفسانی و میل درونی منقلب میشه، برمیگرده. انسان دیگه خواهی نخواهی دیگه از این چیزی خوشش نمیاد و نمیدونه چرا، نمیدونه که یعنی ریشش رو پیدا نمیکنه. خب مشخص جهتش چیه، با اینکه کسی بهش نگفته. و اینو خیلی از افراد که اصلا سالک هم نبودن، یعنی دنبالتی نبودن، اونها میگفتن بعد از فوت مرحوم آقا هم به من افراد غریبه میگفتن که ما در ارتباط با ایشون وقتی که می نشستیم اصلا خواهی نخواهی یک حرکتی در ما به سمت اون منویات ایشون و کیفیت سلوک ایشون پیدا می شد. طبعا خلافش هم همینطور بود، یعنی حد دور بودن از ایشون این کم کم انسان رو میبرد توی محیط های مختلف دیگه و کسرات رو بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و فیه بحث من وجوه الاول انه لا شک ان امثال هذه القضایا لیست فعلیه خارجیه حتی یکون معنا قولک کل عن قائل طاهر ان کل ما وفعت من عنقا ولو حسب التقدیر فهو طاهر بالفعل. الثانی لو تم هذا الكلام لزم منه وجود جمیع الافراد المبدعه غیر المتناهیه. راجع به طریقه دوم که مربوط میشد به حمل محمول بر موضوع که به عبارت دیگر تصدیق به وجود محمول برای موضوع، این موجب وجود موضوع خواهد بود، به جهت اینکه قضیه‌ای که موضوع ندارد محمول هم نخواهد داشت. پس بنابراین اثبات محمول برای موضوع طبق قاعده فرعیه اثبات می کند که موضوع هم باید موجود باشد. این مسئله اشکالاتی برش وارد شده. اول اینکه در این قضیه شما وجود موضوع را بالفعل فرض می کنید، همونطوری که محمول بالفعل موجود است برای موضوع، پس موضوع هم باید بالفعل باشه، در حالتی که در امثال این قضایا مسئله فعلیت منتفی است. زیرا وقتی که شما میگید کل عن قائن فهو طائر، این طیران را نسبت به انقا به نحو فعلیت نمیتوانید بدهید، بلکه این بنابر فرض تقدیر است، یعنی اگر انقای موجود باشد فهو طاهر. روی این جهت موضوع شما در این قضیه موضوع فعلی نخواهد بود، بلکه موضوع فرضی است، در حالتی که در علم که عبارت است از وجود ذهنی، یا به عبارت این افراد شبهی از خارج است، نفس اون شبه بالفعل است، یعنی وجود خارجی بالفعل خواهد بود، وقتی که اون وجود بالفعل است شبه او هم برای ذهن بالفعل خواهد بود، و چون ذهن قضایای غیر فعلی را ادراک می کند و اون قضایای غیر فعلی وجود فرضی دارند نه وجود فعلی، اون چرا که از علم و وجود ذهنی ما تصور میکنیم، وجود اونها وجود بالفعل نخواهد بود و وجودشون فرضی است. پس بنابراین در ذهن وجودی ما نداریم، چون وجود اون چیزی است که تشخصش موجب فعلیت او خواهد شد و تعینش موجب تشخص او خواهد شد. شما در اینجا وجود را فرضی تصور میکنید و وجود فرضی دیگر وجود فعلی نخواهد بود، و از اونجایی که در بحث تشخص وجود ثابت است که هر جا تشخص باشد در اونجا وجود است، یعنی هر جا که فعلیت باشد در اونجا وجود است، و در هر جا که وجود است در اونجا فعلیت و تشخص است، و این دو در خارج متلازمان هستند. بنابراین آنچه که در ذهن پیدا می شود وجود نیست، زیرا موضوع او فعلیت ندارد. این اشکال اولی که در اینجا شده. اشکال دومی که در اینجا شده این است که اگر این مسئله صحیح باشد که موضوع در ذهن وجودش وجود فعلی باشه و حکم بر همه افراد چه مقدره و چه غیر مقدره موجود باشه، لازمش این است که در ذهن به مقدار موضوعات اون طبیعت خارجیه به نحو لایتناها در ذهن وجود موضوع ما داشته باشیم. زیرا فرض کنید که کل مثلث فزوایاه و مساوی لقائمتین، این یک مسئله قضیه طبیعیه است. این قضیه طبیعیه یک سری افراد خارجی دارد و آن مثلث هایی است که فعلا موجودند، ولی از آن طرف و اینا متناهی هستند و یک سری موضوعات و مصادیق غیر متناهی دارد. هر مثلثی را که فرض کنید به این نخواهد بود. پس بنابراین در صورتی که این وجود ذهنی اقتضای وجود موضوع را می کند، باید به مقدار این موضوعات برای این قضیه طبیعیه شما در ذهنتون وجود موضوع را به توانی فرض کنید، بلایتناها، در حالتی که واضح البطلان است. هیچ وقت ذهن نمیاد و در فرد در تصور یک قضیه طبیعیه ذهن نمیاد و موضوعات غیر متناهی را فرض کند، فقط یک موضوع را فرض میکنه و اون شکل مثلث است. شکل مثلثی که زوایای او مساوی قائمتین هستند دیگر افرادی برای او تصور نمیشه کرد و این دلیل بر این است که ما وجود ذهنی نداریم، چون وجود ذهنی اقتضای وجود تعینی موضوعات را خواهد کرد. اشکال سوم، این من به انقل و انقل دیگه نمی پردازم به خاطر اینکه دیگه جوابهایی که میدن دیگه مشخصه، نیاز به چیز نداره، فقط تحقیق از این. اشکال سومی که در اینجا هست، اشکال این است که در مورد قضایای شخصیه که وجود اینها قبلا بوده و فانی شدن، مانند زیدی بوده از دنیا رفته و بدنش هم پوسیده، میگیم زید بود، این زید دارای این خصوصیات بود، این زید 70 کیلو وزنش بود، این زید عالم بود، این زید عاقل بود، این زید ماشی بود، این زید نائم بود، چه بود؟ این خصوصیات را که شما فرض کنید یه شخصی که از دنیا رفته خصوصیاتش رو شرح میدید، مرحوم قضا اینجا بود، منزلش در فلان کوچه بود، فلان مسجد نماز میخوند، فلان درس رو میداد، با مردم ارتباطاتش به این کیفیت بود. این قضایای خارجیه ای که اون شخص مثلا الان دیگر وجود ندارد، یا اینکه حتی وجود هم داشته باشه فرض نمیکنیم، بنابراین است که وجود نداره. شکی نیست بر این که محمولات ما در این قضایا، اینا های محمولات خارجی هستن، خوردن و خوابیدن و راه رفتن، این محمولات محمولات ذهنی نیست، همینا محمولات خارجی است. محمولات خارجی تحققش برای موضوع اقتضای موضوعات خارجی را میکنه. بنابراین اگر وجود ذهنی را ما بپذیریم، باید این محمولاتی را که شما در این قضایا حمله بر موضوعات کردید، همون محمولات به صورت وجود شخصی الان برای این بار بشه. پس وجود ذهنی شما وجود شخصی خارجی است و این همون وحدت در عین از می شود که تعدد، از می شود که اثنین در اینجا پیش میاد، اتحاد اثنین، اتحاد دو چیزی که اینها دو چیز هستند، یکی در زمان سابق بود و یکی الان هست، در عین اینکه اون دو چیز در عین حال یک چیز است و این خلاف از می شود که واضح البطلان است. بعضی ها از این مسئله جواب دادن بر اینکه اشکالی نداره وحدت در عین کثرت، اشکال نداره، زیرا همون خصوصیاتی که برای اون موضوع خارجی هست اشکال نداره که همون خصوصیات به عنوان دیگر برای یک وجود ذهنی الان در اینجا بار بشه. اون نومی که برای یک وجود خارجی هست، الان این نوم برای ذهنی که قبلا بوده در ذهن الان بار بشه و این در اینجا اشکالی نداره، که معلومه صد مدت انجام خیلی بر معناش باطله، به جهت اینکه خصوصیات خارجی ظرف تحققش خارجه، معنا نداره که اون خصوصیات خارجی در ذهن بیاد. اون کوه خارجی اگه در ذهن بیاد که مغز منفجر میشه، باید اون صورت اون ماهیت خارجیه اون در ذهن بیاد. جوابی را که ایشون میفرماین، این جواب از همه این اشکالات جواب جامعی است و اون این است که ذهن یک جنبه حکایی با خارج داره، یک جنبه خودش داره و یک جنبه حکایت داره. از باب این که حکایت خارج را می کند، می شود محمولات خارجی را بر اون موضوع هم کنه. زید اینطور بود، زید نائم بود، زید عاقل بود، زید راه می رفت، زید درس می داد. این محمولات خارجی را برای اون زید به لحاظ حکایت خارجی میاد چیکار میکنه؟ میاد بیان میکنه و اشکالی هم پیش نمیاد، جهت اینکه این محمولات خارجی به همون هویت خارجی که در ذهن نیستن، تو ذهن جا نداره. تو ذهن ما یه انگشت زید هم جا نمیگیره، چه برسه بگه اون هیکل بره تو ذهن، تو فرض کنید توی کله فرض کنید که ما و بیای راجبه این قضیه راجبه این بخوایم حکم کنیم. پس اونی را که ما در ذهن می آوریم، اون عبارت است محاکی با اون محمولات خارجی، حکایت اون محمولات واقعی خارجی که جنبه حکایت دارد، این در اینجا در ذهن آمده است، نه نفس همون تعین خارجی و حقایق خارجی. و اون چرا که در ذهن به عنوان وجود ذهنی می آید، اون دیگر جنبه حکایت ندارد، اون جنبه تشخص دارد، اون برای خودش مستقل است و اون برای خودش کسی است. پس دو لحاظ در ذهن در اینجا انجام می گیرد. لحاظ اول همینی را که ما میگیم زید اینطور بود، داریم قصه تعریف میکنیم، تاریخ داریم بیان میکنیم، حکایت میکنیم از واقعیات خارجی. و در این مرحله این عرض میشود حضورتون که ماهیت ما، این قضیت ما، قضیه ما هویتی ندارد تا به واسطه اون هویت حکم خاصی بر او بار بشه. خود نفس حکایت در اینجا مد نظر است. پس بنابراین این میشه چی؟ این میشه وجود ذهنی. پس وجود ذهنی عبارت است از یک شیئی که از نقطه نظر حکایت از یک امر خارجی در ظرف ذهن قرار میگیرد. و این لازم نگرفته است که همون محمولات واقعی خارج در ذهن بیاد، زیرا ما در اینجا حکایت میکنیم، نه اینکه آن محمول را می آوریم. آن محمول را در ذهن نمی آوریم، حاکیه از آن محمول را در ذهن می آوریم. و این تعدد از می شود که وحدت امر متعدد در اینجا نخواهد شد. اما اگر ما بیایم نظر کنیم به همین قضیهی که در ذهن هست، به عنوان این یه قضیه دیگه جنبه حکایی نداره، برای خودش کسی است، بالاخره مسئله در ذهن اتفاق افتاده، پدیده ای در ذهن اتفاق افتاده، اون پدیده حساب خاص خودش را دارد و یه مقدار از ذهن ما را اشغال کرده است، اینجا دیگه نظر میشه نظری چی؟ نظر استقلالی. درست مانند معنای حرفیت میمونه. یه وقتی شما میگید نظر به حرف میکنید و اون جنبه عالیت و وساطت او را مد نظر قرار میدهید، در اینجا میگویید حرف سرت و من البصرت الی الکوفه. این در اینجا این معنای من در اینجا مخفی است و در انتوای بین سرت و بصره، در بین این دو اون معنا منتوی است. سرت و من البصرت از کوفه، از کوفه، از بصره حرکت کردم و به کوفه رسیدم، حرکت کردم از کوفه. این در اینجا نفس اون ابتدای مسیر مورد نظر است، نه چیز دیگر. خب این معنا معنای حرفی است که ابتدای حرکتی را که مستند به ابتدای بصره است، این در اینجا این من میفهماند. یه وقتیش میگن آقا من چه معنایی دارد؟ ما میگیم من، این میم و نون، این به معنای ابتدایت است. من لابتداء الغایه، من لابتداء الغایه. این من دیگه در اینجا معنای وساطت ندارد، بلکه من در اینجا موضوع برای قضیه است و مبتدا است، از حرفیت خارج میشود و به اسمیت متبدل میشود، چون معنای وساطت خودش را در اینجا از دست میده. در قضایای وجود ذهنی هم مسئله از همین قراره. یک وقتی نظر به وجود ذهنی میکنیم به جنبه عادیت و حکایت از واقع، در اینجا اون مسئله وجود ذهنی مطرحه. یه وقتی ما در اینجا به خود اون قضیه نگاه میکنیم، اینجا اون مسئلهی که مطرح میشه بالاخره، حالا این کیف نفسانیست یا این جوهر است و خصوصیات جوهریت و امثال ذلک، در اینجا مد نظر قرار میگیره. در اونجایی که جنبه حکایت است، دیگه در اونجا واقعیتی نیست تا اینکه دو واقعیت در اینجا محقق بشه. در اونجایی که جنبه استقلالیت است، که اونجا دیگه حکایتی نیست. پس بنابراین بین این دو مسئله فرق گذاشتن موجب رفع تمام این اشکالات خواهد شد. اشکال اول
انه لا شک ان امثال هذه القضايا ليست فعلیتا خارجیه، شکی نیست که امثال این قضایایی که کل مثلث کذا و امثال ذلك، این قضیه فعلیه خارجیه نیست. حتی یکون معنا قولک کل انقاء طائر ان کل ما هو فرد للانقاء ولو بحسب التقدیر فهو طائر بالفعل. تا اینکه منبع مثال در مورد انقاء کشف وجود خارجی ندارد، ما میگیم هر انقاعی طائر است، معناش این باشه هر چه که فرد برای انقاست ولو به حسب تقدیر و فرض، این طائر است بالفعل. اون وقت موضوع ما فرضی میشه، محمول ما فعلی میشه، این دیگه خیلی عادی میشه. اینطور نیست قضیه. کیفه و من ینکر الوجود از ذهنی ینکر صدق هذا الحکم و امثاله، کسی که انکار وجود ذهنی را میکند صدق این حکم و امثالش را انکار میکند، میگن اینها صادق نیست زیرا موضوع خارجی نداره. بلکه قضا یا حقیقیه، بلکه اینها قضایایی است که از صدق و کذب خارج است، یه قضایای حقیقیه ای هستند که موضوعاتشون مقدرت الوجود است. لو فرض لو تحقق انقاء فی الخارج لکان طائرا، نه اینکه الان بالفعل طائره، در حالتی که ما در وجود فعلیت را می‌خواهیم. پس آنچه که در ذهن است وجود نیست، صرف تخیلی است و شبهی است که اطلاق وجود بر او کردن صحیح نیست. این اشکاله. معنای این است که کل ما لو وجد و کان متصفا به انوان به عنوان کذا، هر چیزی که اگر پیدا بشود و متصف به این بشود، به این عنوان انقا بشود با این خصوصیات، فهو به حیثی است که لو وجده صدق علیه محمولون کذا، برش تیران صدق میکنه، اما نه اینکه الان هست. ولی حکم به هازن نه لا یقتضی الا وجود الموضوع به حسب تقدیر، اینطور حکم کردن فقط اقتضای وجود موضوع را به حسب تقدیر میکنه، نه اینکه وجود موضوع را بالفعل. فجاز ان یکون هو الوجود الخارجی، جایز است که این موضوع وجود خارجی باشه. فلم یثبت وجود آخر، اصلا وجود دیگری ثابت نشده که فعلیت داشته باشه، اونی هم که در ذهن فعلیت ندارد و وجود نیست، پس بنابراین اطلاق وجود بر او کردن دیگه در اینجا صحیح نیست. اشکال دوم، لو تم هذا الكلام لزم منه وجود جمیع افراد المقدرت غیر المتناهیه، اگر این کلام درست باشه که هر چه که در ذهن است وجود فعلی دارد و وجود و موضوع او فعلی است، این اگر صحیح باشه باید جمیع افراد مقدره غیر متناهیه در ذهن پیدا بشه. لامثال این عنوانات علی تفصیل فی ذهننا عند هذا الحکم، وقتی که ما حکم میکنیم. فإنا إذا قلنا كل مثلث كذا، هر مثلثی اینطوریه یعنی زوایاش فلان است، یوجد فی ذهننا جمیع مثلثات مقدره، بنا به علت تفصیل باید در ذهن ما باشه، در حالتی که موضوعات این مثلثات لایتناها هستند، به حد یقف نمیرسن. پس باید ذهن شما اینقدر گنجایش داشته باشد که لایتناها بتوانند موضوعات را در خودش چی جمع کنه، اونم نه یه قضیه. میدونید ما لایتناها قضایای طبیعی داریم، هر کدومش هم لایتناها موضوع دارن دیگه، ببین چه خبر خواهد شد. لانه مما تقرره علی مدارک المتأخرین، اونطوری که بعضی ها گفتن ان الحکم فی المحصوره، حکم در محصوره بر ذوات افراد خارجی است، فوجب نه بر اون طبیعت نه بر اون ماهیت در قضیه محصوره، فوجب لصدقها، پس واجب است به خاطر صدق محصوره این که تمام افراد وجود داشته باشند، نه وجود عنوان، یعنی نه این که سر عبارت از وجود عنوان میکنه. و این سلک نامسلک تحقیق، اگر ما گفتیم در قضیه محصوره مسئله جور دیگه است و گفتیم ان المحکوم علیه فی المحصوره محکوم علیه اول عنوان، نه این که افراد، بحث روی عنوان میره، حالا اون عنوان افراد خارجی دارد یه مطلب دیگری است، ولی بحث روی زوات یه مرتبه نمیره، وقتی میگیم کل انسان ماشی، معناش این نیستش که هر فردی که الان تو خارج هست، اونایی که تو قاره آسیا هستن یا قاره افریقا، نه اینا ماشی، نه حکم روی انسان، انسان به ما و انسان ماشی است. حالا الان 4 میلیون جمعیت داره، 4 میلیون ماشی، ممکنه فردا انشاءالله 2 میلیونش هست بشه، دو تا بزنن تو سر همدیگه این ور اون ور، قبل از ظهور امام زمان گفت 2/3 میرن، میشه 1 میلیون ماشی. درست شد؟ میگن در زمان ظهور حلال ارضا فراهم میشه. خب بله، وقتی 3 میلیون برن خب معلومه ارضا زیاد میشه، یه احتیاج به معجزه نداره. حالا بشنید که حضرت میاد و معجزه هم میکنه، ولی خودشون زدن همدیگر رو در به داغون کردن، نونا باد میکنه، از میشه باید که رزق زیاد میشه. درست شد؟ پس حکم در قضیه محصوره رو عنوان میره. حالا اون عنوان هرچی مصداق خارجی داشته باشه به همون مقدار مصداق داره، نه اینکه حکم روی مصادی، حکم رو عنوانه و افراد مقدره هم شامل میشه. خب اون زمان البته خب وقتی میبینن همه چی رزق فراونه، مردم به دست و پا میفتن و با وجود کثرت نعمات، بله همینطور نیست دیگه، کثرت نعمات زاد و ولد هم زیاد میشه. این از اون چیزا هست که اون زمان هم. حالا اگه ما اون زمان پیر شدیم چیکار کنیم؟ های جا اگه پیر شد کار یه شعری داره میگه زنا و گیرد این تن مزاج جوانی. بله داریم انشالله، امیدواریم. حالا کار آرزو بر نوجوانان امسال ما عیب نیست. ز سر گیرد این جان عروج ملائک، زنا و گیرد این تن مزاج جوانی. بله مرحوم آقای حلبی مسجد قائم منبر میرم این شعرها رو میخون، خیلی این شعرها قائم میخون. بعد میگفت این بعد وقتی که میخون گفت پیر مرد ها دعا کنید امام زمان بیاید. چیز میگفت پیر مرد ها دعا کنن امام زمان بیاید. بلا بلا دمه پیر مرده، دمه امام زمان. بله بالاخره یه چیزایی هست. از کنم حضور انور عجل عالی که یادم بود مسائل شیرینی اومد این چیزا فراموش شد. ولها بعد جا فجازه ها نه رفتیم پایین تر. و این سلک نام مسلک تحقیق، و این سلک نام مسلک تحقیق و قول ناگفتیم که لیکن الفرق بین ها و بین طبیعه و بین طبیعیه، فرق بین محصوره و بین طبیعیه در این است ان الحکم فیها علاوه چه یسی علال افراد به خلاف طبیعت، حکم در اون محصوره بر یک نحویست که به افراد تسری می کند، ولی در طبیعیه به همون موضوع و طبیعت حکم برمی گردد و اون هر فردی که در خارج باشه طبعا این حکم را شامل خواهد شد، ولی در هر دو حکم به عنوان برمی گرده، حکم به افراد خارجی مستقیما ناظر نیست. و الا فلعهدن ان یقول، کسی میتونه بگه ان التبایع موجودتون به وجود الافراد، تبایع موجود است به وجود افراد. فا اذا کان للموضوع فرد عینیان، اگر برای یک موضوع فرد عینی باشه، یوجد العنوان به وجوده، عنوان به وجود همین فرد عینی موجود پیدا میکند و دیگر وجود دیگری ندارد. فالحکم علیه به ذالک الاعتبار، حکم بر اون از می شود که موضوع به اعتبار همین فردیست که در خارج هست، نه اینکه به خاطر یک به اصطلاح به خاطر عنوانشه. خب این بله خب بله بله این درسته. حالا جوابش نشون میدن فنقی، اگر گفته بشه در جواب انا لا نأخذ الموضوع فی المحصور علی وجه مشخص جزئی، ما در موضوع در محصورمون به یه وجهی قرار نمیدیم که مشخص و جزئی باشه، حتی یکون الحکم فی قولنا کل انسان کذا الان انسان موجود. ما در قضیه محصوره مقصودمون یک موجود مشخص انسانه، هم بشود بر یه انسان موجود به وجود جزئی مشخص، بلکه موضوع ما در قضیه محصوره به حیثی است که یقبل الاشتراک بین کثیرین، بین کثیرین قبول اشتراک میکنن. وقتی میگیم انسان یعنی خیلی از افراد انسان، یعنی همه افرادی که خب میتونن در تحت انسانیت داخل بشن. فهو به هازل اعتبار لیس موجودن فی الخارج، به این اعتبار دیگه موجود نیست در خارج، این موضوع ما در خارج موجود نیست، مشترک طبیعت. جوابی که اینا میدن این است که کما ان الموجود الخارجی مشخصون، همونطوری که موجود خارجی مشخص است و قبول اشتراک نمی کنند، کذالک الموجود ذهنی له تعین، موجود ذهنی تعین دارد، میشود که یمنع فرض اشتراکی، یمتنع فرض اشتراکی مذالک تعین، فرض اشتراکش با این تعین ممتنع است، در عین اینکه این چه متعینه، چون بالاخره وجود ذهنه متعینه دیگه. ضرورت ان الوجود لا یعرض المبهم من حیث، هر جا که وجود باشد در اونجا باید تشخص باشه، هیچ وقت وجود به امر مبهم تعلق نمیگیره. غایت امر این است که ان للعقل ان یلاحظ الوجود از ذهنی من حیث هو، عقل این است که و برای عقل است که وجود ذهنی را من حیث هو نگاه کند، من قطع نظر عن تعینه، با قطع نظر از تعینش، فکما جاز ان یلاحظ الموجود ذهنی المتعین، همونطوری که جایز است که ملاحظه بکند موجود ذهنی متعین را به حسب وجود ذهنی من حیث هو تنها، فلیجز ذلک فی الوجود العینی، در وجود عینی هم به نحوه تنها این را تصور می کند. لابد در نفیه من دلیل، و بعد برای نفی این از دلیلی ما باید استفاده کنیم. خب این مشخص میشه که نسبت به این قضیه خب این اشکال وارد میشه. حق مطلب که مرحوم آخوند میفرماید این است که ان المأخوذ علی وجه الاشتراک، اونی را که اون چیزی که اخذ شده است بر نحو اشتراک، لیس تحققه الا فی العقل، تحققش در عقل است نه در وجود خارج. لکن ما عدم اعتبار تحقق فی، لکن فقط به خودش نظر داریم از جنبه حکایتی که می کند، لکن با عدم اعتبار تحققش در عقل، و الا اگر بخوایم او را به این زن ناز کنیم خودو میشه وجود مشخص ذهنی، و وجود مشخص ذهنی این فقط مال ذهنه و اشتراک بردار نیست، میشه یه قضیه وجودیه ذهنی. اشکال سوم، انا قد نتصور شخصا کان موجودا، ما یه شخص رو تصور میکنیم قبلا بود، و نحکم علیه به حکم خارجی، میگیم این آقا راه میرفت من با مثال، کما انا نحکم علیه به اصطلاح نحکم علی جسم قد فنا، حکم میکنیم بر یه جسمی که قبلا این از بین رفته فانی شده، انا کان صلبا سلبا، این سفت بود ثقیل بود و میشود که سنگین داشت و متحرک. خب فیلزم ان یکون صورت و ذهنیه، پس باید صورت ذهنیه و شخص خارجیش واحد بالعدد باشه. چرا؟ چون اون محمولات خارجی، محمولات همون محمولات خارجی را ما بر این شخص بار میکنیم، و چون محمولات خارجی واحد فعلیت خارجی داره، پس باید موضوعش هم واحد باشه، در اینی که دو تاست، اون مرده، الان شما دارید وجود ذهنی دارید درستش میکنید، خلقش میکنید تو ذهنتون، پس باید دو یک بشه که این محاله. فیلزم واحد هم بدن لأن هذه الاحکام انما کانت لشخص خارجی، این محمولات مال فرد خارجی است، این احکام و محمولات مال فرد نماره از میشود که فرد فرضی است، لکن نمون محال هم بالبدیه، این تعدد امر واحد این محال است. ولتزم بعضون فل جواب، بعضی آمدن جواب دادن از قائل وجود ذهنی، گفتن اتحاد هما بالعدد، گفتن که اینها این به اتحاد به واسطه عدد هر دو متحدن و اشکال نداره، و اینطور گفتن ان شخص الخارجی با تشخص خارجیش و با تعین عینی یوجد و فی الخیال، در خیال وارد میشه. خب این که باید بهتره که کلتون و هادا فاسدون جدا، فان الذات الواحده، یک ذات واحده، لا یکون لها الا وجود واحد، یه وجود داره و اونه وجود خارجی است. کیفه و الوجود ما مسابق لتشخص، این چگونه اینطور نیست در حالت وجود حد می شود که یا مساویه با تشخص است یا متحد است با او، بنابر به اصطلاح دو به اصطلاح جنبه. بله الجوابه اندیقا، پس این نمیشه اونی که تو ذهن همون شیء خارجی باشه، چون شیء خارجی احکام خاصه به خارج را دارد و نمیتواند در ذهن قرار بگیره، چون ذهن جنبه حکایت را دارد. جواب اینه گفتش ان المحمول الخارجی ایزن کل موضوع و صورت و ذهن، محمول خارجی مانند موضوع خارجی یک صورت ذهنیه دارد که مطابق است با امر عینی، متحد است با موضوع ذهنی. پس ما یه محمول خارجی داریم، یه موضوع خارجی، یه محمول ذهنی داریم و یه موضوع ذهنی. این محمول ذهنی حکایت از محمول خارجی میکنه، موضوع ذهنی هم حکایت از موضوع خارجی میکنه. نه اینکه اون محمول خارجی یا موضوع خارجی در ذهن میاد، لکن المنظور الی فی القضیه الخارجیه، لکن اونی که بهش توجه میشه در قضیه خارجی، لیس حال الموضوع، حال الموضوع و المحمول بحث وجود و ذهنی، حال موضوع و محمول بحث وجود ذهنیشون نیست، بل حکایت و حال ما بحث الخارج، بلکه این حکایت حال ایناست. وقتی که ما میگیم زید بود، ما زید راه میرفت، زید عالم بود، این عالم و زیدی که در ذهن ما هست، این از نقطه نظر حکایت جنبه خارجی این میشه چی؟ مطابق. ولا از نقطه نظر خود وجود ذهنی این برای خودش یه تشخصی داره دیگه، جنبه حکایت در اینجا نداره، این برای خودش یه استقامتی داره، یه استقلالی داره، میگه منم هستم. حالا یه وقتی زید زید خارجی بود با محمول خارجی، حالا بنده هستم با محمول ذهنی خودم، پس منم مانند زید خارج برای خودم کسی هستم. پس اگر ما نگاه کنیم به جنبه وجود ذهنی، این دیگه در اینجا حکایت معنا نداره. اگر ما این جنبه را صرف نظر کنیم، همیشه چی؟ همون جنبه حکایی با خارج، جنبه عالی استقلالی. بله قادر ولا حجر اشکالی نداره در کون شیء موجود در ذهن حکایت عن امر خارجی باشه که محکمه باشه، لان المنظور الی فی الحکایه، اونی که در حکایت بهش توجه می شود، لیس حال الحکایت نفسها، حال حکایت خود حکایت نیست، بلکه حال شیء است المحکی عن، که از او حکایت شده بر وجهی که این حکایت با او مطابقت باشه. ما در باب حکایت وقتی که من دارم، وقتی که من فرض کنید که دارم یک قضیه ایران نقل می کنم، در این نقل چرا فرض بکنید که این قضیه در شما اثر می گذارد؟ چون من دارم این را می گویم، یا اینکه شما توجه به اون محکی دارید او در شما اثر می گذاره؟ وقتی که میگم زید مرد و شما توقع ندارید، یه دفعه چرا رنگ شما میپره؟ چون این قضیه از دهان من بیرون میاد رنگ شما میپره، یا چون شما توجه به اون محکی دارید رنگتون میپره؟ دو مسئله است. اگر یه وقت شما نظر میکنید به این که من دارم این مطلب را میگم به نفس صوتی که از دهان من بیرون میاد، شما دیگه بین زید مرد و زید زنده شد دیگه فرقی در اینجا نمیبینید، به جهت این که نفس این لفظی که از دهان من بیرون میاد برای چی گفت؟ ما یه به یمینه که ما تلکه به یمینه که یا موسا قاله یه اصا اتبکه و علیها و احوش و به علاقه نمی ولی یا معارب و اخرای که بس شروع کرد حرف زده. این میخواست با خدا چیکار بکنه؟ حرف بزنه. گفت حالا گیرش آوردیم، حالا گیرش آوردیم، خدا داره با ما حرف میزنه، هر چی دیگه از تو دهنمون در میاد بگیم که یه وقت در نره. خلاصه همینجوری وایسه، بالاخره گوش میده دیگه، گوش میده. عصامه باش راه میرم، باش چیز میکنم، چوب میزنم، کتک میزنم، باش گردو میکنم، این چیزایی اینا که دیگه چیزایی که کاری نداشت به اینکه چی مفهومش در اینجا چیه؟ حالا ما داریم از قدرت موسی جسارت میکنیم میگیم، حالا مثلا به طرف گیر آورده، خیلی دوستش داره، یه قضیه رو نه بکن میخواد خاطر اینکه در نره می خب راستی بگو فلان چیزم چی شد، اون قضیه هم چطور اتفاق افتاد، حالا اونم میشینه حرف زدن اینا رو که شما واردید دیگه، اینا مسائلی است که دیگه. بله گفت که یکی میگفت من با یه شخصی رفتم مسافرت، خیلی طرف حرف میزد، خیلی حرف میزد. بعد میگفتش که شب تو مسافرخونه بودیم، دیدم این شروع کرد به حرف زدن، خیلی گفتم که فلانی مادرت چطوری مرد، میگم این میگم منم خوابم میومد، میگم شروع کرد از اول آدم خلقت آدم نا کرده تا اینکه برسه به مادرش که مادرش چطوری مرد، خدا زمینی را خلق کرده و آسمانی را همینطوری، و تا بالاخره آدم و حوایی آمدن، و من جدی میگم مثلا میخواست یه قضیه بگی که سر کار بذاره، همینطوری میگم این چون میگم من خوابم بود، این میگم میگم به جای رسیدیم منو یه دفعه من بیدار شدم، دیدم که دیگه آخراشه که داره مادرش تو قبر میگذاره یه مدتی بس، میگو بالاخره گذاشت تو قبر، میگو فرن حالا مادر تو چه کاده میگی، تب کرد و مدلافه کشیدم حالا یه وقتی منظور طرف اینی که این فقط حرف بزنه، حالا چی میگه کاری نداره، میخواد فقط حرف بزنه و صداشو بشنوه، صدای دلنواز و عد میشود چیزی بشنوه، حالا چی میگه من یه وقتی نه، ما میخوایم ببینیم چی میگه، درست شد؟ پس ما دو جور نظر میتوانیم بکنیم به صوتی که فرض کنیم که از اون طرف میاد بیرون، از اون جنبه عالی و جنبه استقلالی، درست شد؟ اینم قضیه در وجود ذهنی هم همینطوره، یه وقتی شما در وجود ذهنی در اون قضیه جنبه حکایت از خارج مورد نظر شماست، میگید زید مرد، فقط ناظر به همون جنبه خارجی هستید، کاری ندارید که این زید مردی که میگید تو نفس شما الان این وجود داره، اصلا توجه پیدا نمی کنید. بعد مسئله دوم همین استقرارشه، وقت مثلا فرض کنی که ما در مدت چیزم داریم، ما مثلا گاهی اوقات اتفاقا میفته که مثلا یه سریست که شما این سر را از دهان یک نفر میشنوید، خودتون اطلاع دارید، درست؟ یه سری از میشنوید، بعد میگید که آقا فلان قضیه اتفاق افته، بگید چی به شما یه همچه حرفی رو زد، یعنی شما خبر داشتید، در اینجا به جنبه حکایی این مسئله توجه ندارید، به این که چرا الان این تو شماست و چرا الان این قضیه رو شما فهمیدید به این کار دارید، نهید ولی خودتو خبر دارید که فلان مثلا مسئله اینطور شد و دنبال این هستید، مثلا اگر یه شخصی باشه زوردار ممکن اصلا بدن طرف رو بکشه که این سرش برملا نشه، یعنی از وجود ذهن ما الان در اینجا به وجود ذهنی نظر داریم که این الان در این ذهن طرف قرار گرفته، به این که محکی چیه خبر نداریم، چون خودمون محکی رو میدونیم چیه، نیاز نداریم که مثلا صحبه. اینی که الان این طرف میداند ما را متأثر میکند، نه این که این محکی واقع شده یا نه، یعنی این لحاظ موارد مختلفه وجود ذهنی و جنبه حکایی
و
حق بله
و کلام مرمو آخوند و
حق
لیکن مردم اعتبار تحقیق این
کجاست؟
اون بله حق شده محفوظ علا بچه بشترام
بله بله لیس تحقق الا فعل لکن ما ادامه مرتبه
است،
بله دیگه، یعنی ببینید این اینی که بر وجه اشتراک ما الان گرفتیم، مثلا میگیم کل انسان، فرض کنید که ماشی ال انسان و ماشی یا کل انسان، این ال انسان خب افراد زیادی داره، این تحقق این انسان که الان در ذهن هست این یه جنبه اشتراکی این الان در هست، ولی این جنبه اشتراک در خارج نیست، این جنبه اشتراک در عقله، در خارج اون چیزی زید خارجی است که اشتراک نداره، امر خارجی است، موجودات و وجودات جزئی خارجی هستن که اینا هیچ کدوم مابین اشتراک نیستن، اون جنبه اشتراکی که بین همه اینها یک مسئله یه مشترک به وجود میارد، اون انسانی است که در ماست، نه اون انسانی است که در خارجه. اون انسانی که در خارجه مال زیده، مال امر نیست. امرم برای خودش انسانیتی داره، مال خودش قابل اشتراک نیست. یعنی وجود مشخص خارجی قابل اشتراک نیست، جزئی قابل اشتراک نیست، کلی قابل اشتراکه که اونم وعایش وعای ذهنه، وعای خارج نیست. ولی همین کلی را که شما در ذهنتون ما به اشتراک میدانی، وقتی میگید الانسان و کذا و کذا، نائمون و آکلون و عالمون و جاهلون، این انسانی را که شما در قضیه ذهنی ما به اشتراک میدانید بین افراد کثیر، اگر همین انسان را به عنوان وجود ذهنی بهش نگاه بکنید، میشه قضیه شخصیه، میشه وجود جزئی. این انسان قابل اشتراک نیست. یعنی اون مسئله ای را که دلیلش اینه که اون انسان الانسان و نائمونی را که شما در ذهن تصور کردید مال خود شماست، اون انسان و نائمونی که من تصور کردم اونم مال خود منه. این قضیه در ذهن منه، به شما منتقل نمیشه. اون قضیه هم در ذهن شماست، به من منتقل نمیشه، در حالتی که خود این قضیه ما بین اشتراکه. پس ما بین اشتراک بودنش به لحاظ حکایته، نه به لحاظ خود وجودی که الان در این نفس مستقره. اون تخیلات شما مال شماست، از ذهن شما به جای دیگه منتقل نمیشه. اگر ما بین اشتراک بود، به معنی اینکه در شما اون تخیل پیدا میشه، در ما و همه باید پیدا بشه، در حالتی که اینطور نیست. و هر کسی هر قضیه کلی یا طبیعی را که تصور میکند، اگر ما به اشتراک باشه، بعد اون قضیه در ذهن دیگران هم پیدا بشه، در حالی که اون قضیه مال اونه. برای همینه که موارد مختلف پیدا میشه. شما یه قضیه را تصور میکنید، بر من جوری دیگه پیدا میشه، اعتراض میکنم، شما اعتراض میکنید. اینا همه دلیل بر این است که هر کدام از این قضایا یه وجود مشخص خاص به خودمون شخص داره. از این نقطه نظر قضیه میشه قضیه شخصی، ما به اشتراک نیست.
زمین رو به چی
بندید؟ تحققی زمین رو شما؟ اونی که عقص شده بر ولی لیست تحقق و تحقق اون معخوز که موضوع باشه، موضوع در قضیه باشه، اون تحققش در عقله. لیکن با عدم اعتبار تحقق اون معخوز در عقل، ما با این اعتبار تصور نمی کنیم که الان یه وجود ذهنی است. به اعتبار حکایت از خارج ما این رو مورد نظر قرار می دیم، نه به عنوان این که در ذهن پیدا شده. اینکه در ذهن پیدا بشه دیگه ما به اشتراک نداره، فقط جزء است.